میرسد.
دل نوازان ناز نازان درم، دل نوازان ناز نازان درم، گل و زاران از گلستان میرسند، گل و زاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا و پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
اندک اندک زی جهان هست و نیست، اندک اندک زی جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند. سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسند، نک بوتان با آب دستان میرسند.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، با امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رادیو دری. از خدمت شما مرخص میشیم و از این لحظه به بعد همکاران ما در بخش نیمروزی خدمتگزار شما خواهند بود. روز خوش و خدا یارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و صلوات بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، درود و سلام و ظهر بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حال احوالتان خوب باشه، دلتان خوش باشه، جمعتان جمع باشه و زندگیتان رو براه. در خدمت شما هستیم از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری. بنده علی عطایی هستم و همکار صدا بردار ما خانم فاطمه میرتقی و با جمع دیگر همکاران ما که برنامه هایی را آماده کردن و تقدیم شما عزیزان خواهند کرد، امیدوار هستیم که ساعت خوشی را پیش رویتان قرار بدیم و ساعت مفیدی را برای شما عزیزان رقم بزنیم و فراهم بکنیم. ممنون از این که در کنار ما هستید. انشالله که تا این لحظه به همه شما خوش گذشته باشم. تا لحظات دیگر همکاران ما در بخش خبر در خدمت شما خواهند بود و نخستین بخش اخبار نشرات نیمروزی را تقدیمتان خواهند کرد. شماره های پیامک رادیو 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. اگر نظر، پیشنهاد، گفتنی و راهکاری برای بهبود برنامه های رادیو دارین، با ما لطفاً شریک بسازین و برای ما نظراتتون رو بفرستین. با اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان، توجه شما عزیزان را به اخبار این ساعت جلب میکنیم.
سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهور افغانستان در خصوص همکاری‌های دو جانبه. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر متعهد بودن دولت این کشور با مذاکرات صلح با گروه طالبان. دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای ترکیه‌ای خود در استانبول. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تا عرض سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. وزیر امور خارجه آمریکا با صورت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان در خصوص همکاری‌های دو جانبه، صلح افغانستان و توافق صلح دولت قبلی آمریکا و طالبان رایزنی کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا دیروز در خصوص گفتگوی تلفنی بلینکن و اشرف غنی منتشر کرده است، وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوی تلفنی به رئیس جمهور افغانستان اطلاع داده است که دولت جدید آمریکا در حال بررسی توافقی است که در فوریه 2020 بین دولت ترامپ و طالبان امضا شد. بلینکن همچنین در این گفتگوی تلفنی به اشرف غنی اطمینان داده است که دولت جدید آمریکا با مشورت با دولت افغانستان، متحدانش در ناتو و شرکای بین المللی خود در خصوص یک راهبرد جمعی برای حمایت از آنچه ثبات، حاکمیت، دموکراسی و آینده افغانستان خوانده شده متعهد است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر متعهد بودن دولت این کشور به مذاکرات صلح با گروه طالبان تأکید کرد. عبدالله عبدالله بعد از ظهر دیروز در گفتگو با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان از طریق ویدیو کنفرانس در دوحه قطر گفت دولت با مذاکرات صلح با منظور پایان جنگ و برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان متعهد می باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود نظام، رهبران سیاسی و مردم افغانستان از هیئت مذاکره کننده دولت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکنند. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نیز در این گفتگو بر عزم و اراده این هیئت برای یافتن راه حل سیاسی برای پایان جنگ و خونریزی و بحران این کشور تأکید کرد. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری از 9 جنوری در قطر آغاز شده است. دور اول این مذاکرات سال گذشته برگزار شده بود اما هنوز به نتیجه نرسیده است. روسیه اعلام کرد در گفتگو با هیئتی از طالبان خواستار انجام گفتگوی فوری میان گروه‌های افغان با هدف تشکیل دولت ملی در افغانستان شده است. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با هیئت طالبان درباره اوضاع افغانستان رایزنی کرد. در بیانیه آمده است در جریان این دیدار طرف روسی خواهان آغاز مذاکرات سازنده بین گروه‌های افغان شد که منجر به توقف جنگ و خونریزی در این کشور و تشکیل حکومت ملی در افغانستان شود. گروه طالبان 2 سال پیش نیز هیئت را برای شرکت در مذاکرات بین گروه‌های افغان به مسکو اعزام کرده بود. یکی از فرماندهان اردوی افغانستان در شمال این کشور در حمله خمپاره‌ای گروه طالبان کشته شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا در این حمله خمپاره‌ای که در منطقه علمخیل بلخ رخ داد یک نظامی دیگر این کشور نیز کشته شد. در این حمله خمپاره‌ای همچنین 4 نظامی دیگر افغان هم زخمی شدند. 2 کودک افغان بر اثر انفجار تروریستی در مرکز این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسئولان ولایت دایکندی اعلام کردند این 2 کودک افغان روز پنجشنبه در ولسوالی کجران این ولایت بر اثر انفجار یک حلقه ماین کشته شدند. در این زمینه کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد حدود 2000 کودک افغان در سال 2020 بر اثر جنگ و انفجارهای تروریستی کشته و یا زخمی شدند. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان مسلح در ولایت بادغیس 12 عضو طالبان کشته شدند. جزئیات بیشتر از زبان همکارم آقای محمدی در حوزه غرب افغانستان.
محلی در حوزه شمال غرب افغانستان میگویند که در نبردهای جاری در ولایت بادغیس طی 48 ساعت گذشته دست کم 12 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته شدند. این نبردها عمدتاً در ولسوالی‌های مثل بالامرغاب، قادس و مغور اتفاق افتاده، جایی که به شدت ناامن است و تاکنون دولت افغانستان نتوانسته در این مناطق امنیت نسبی را تامین بکند. در همین حال مقام‌های دولتی در ولایت بادغیس میگویند نیروهای امنیتی بیشتری به این ولسوالی‌ها اعزام شدند تا جلو حملات احتمالی مخالفین دولت را بگیرند. عامل امنیت فرماندهی پلیس ولایت بادغیس در گفتگو با رادیو دری طالبان را در مقابله با نیروهای امنیتی ناتوان خواند و تاکید کرد که طالبان مسلح با استفاده از تاریکی شب و دزدانه وارد محله‌های مسکونی می‌شوند و از آنجا پایگاه‌های نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند. عامل امنیت قوماندانی امنی ولایت بادغیس گفت در نبرد شب گذشته دست کم 8 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند و شماری نیز زخمی شدند. از آمار آن اطلاعی دقیقی در دست نیست. در همین حال نماینده‌های مردم در شورای ولایتی بادغیس تاکید دارند که طالبان مسلح نسبت به گذشته حملاتشان را بر موازی نیروهای دولتی افزایش دادند و هر از گاهی دیده شده که مناطق مسکونی نیز در تیرست آنان بوده و تلفات افراد غیر نظامی نیز در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. طالبان مسلح تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند، اما آنگونه که دیده می شود وضعیت امنیتی در حوزه شمال غرب افغانستان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به شدت وخیم‌تر شده و بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده است طالبان مسلح در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از سرد شدن هوا در ولایت بادغیس شدت حملات خودشان بر موازی نیروهای دولتی را افزایش دادند و آمار کشته و زخمی شدگان نیروهای دولتی و افراد غیر نظامی نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته بیشتر از قبل بوده است. نماینده های مردم در شورای ولایتی تاکید می کنند که اگر دولت افغانستان به منظور تامین امنیت بیشتر و جلوگیری از حملات احتمالی مخالفین دولت برنامه های جدی روی دست نگیرد، احتمال سقوط برخی از ولسوالی های این ولایت به دست طالبان وجود دارد. خبرنگار رادیو دری تهران.
ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. یکی دیگر از عاملان دو انفجار تروریستی خونین بامیان افغانستان توقیف شد. اداره امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد این عضو ارشد طالبان به نام عارف حسین که در انفجارهای مرگبار چهارم ماه قوس گذشته در شهر بامیان نقش داشت، در حمله نیروهای امنیتی در این شهر توقیف شد. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده است فرد توقیف شده مسئول نصب ماین‌های مغناطیسی و مواد انفجاری طالبان بود. تا کنون 6 نفر در این ارتباط که 18 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشته دستگیر شدند. مراسم پایان دوره آموزشی 500 نظامی دیگر در هرات افغانستان برگزار شد. این نظامیان جدید افغان برای انجام وظایف مربوط به تأمین امنیت به قطعات مورد نیاز نظامی فرستاده خواهند شد. پیش از این وزارت دفاع افغانستان از پیوستن 600 نیروی جدید به جمع نظامیان دولت افغانستان خبر داده بود. کارشناسان نظامی افغانستان معتقدند که با اضافه شدن نیروهای نظامی دولت در ولایات غربی درگیر جنگ با گروه طالبان و افراد مسلح، وضعیت امنیتی بهبود پیدا می کند. نیروهای امنیتی افغانستان 6 قاچاقچی مواد مخدر را در 4 ولایت این کشور دستگیر کردند. وزارت داخله افغانستان دیروز اعلام کرد این 6 قاچاقچی مواد مخدر در ولایت‌های پروان، بلخ، نینگرهار و تخار توقیف شدند. از این افراد مقادیر شیشه، تریاک و چرس به دست آمده است. افغانستان هم اکنون حدود 90% مواد مخدر جهان را تولید می‌کند و این در حالی است که یکی از شعارهای نظامیان خارجی به ویژه نظامیان تروریست آمریکایی برای حضور در افغانستان مبارزه با این پدیده خانمانسوز است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای ترکیه‌ای خود دیدار کرد. دور اول گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه صبح امروز در استانبول برگزار شد. ظریف در ادامه سفر منطقوی خود به کشورهای حوزه قفقاز امروز در استانبول با مقامات ترکیه دیدار و گفتگو می‌کند. وی شب گذشته پس از سفر به جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری ارمنستان و گرجستان وارد ترکیه شد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت طرفی که باید تغییر مسیر دهد آمریکاست. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در پاسخ به سؤال روزنامه یو اس اتوده این مطلب را مطرح و تأکید کرد پنجره بازگشت دوباره آمریکا با توافق هسته‌ای در حال بسته شدن است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هشدار داده است که دولت بایدن باید به سرعت اقدام کند تا با توافق هسته‌ای 2015 که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین رها شده است بازگردد و تحریم‌های اقتصادی را لغو کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در نشست خبری خود مدعی شد که ابتدا ایران باید به تعهدات خود تحت برجام بازگردد و سپس آنها تصمیم می‌گیرند که چه اقدام انجام شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نخستین کنفرانس خبری خود را با طرح اتهامات ضد ایرانی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با تکرار اتهامات مطرح شده از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور با اشاره به برنامه موشک‌های بالستیک فعال تهران و راه اندازی سانترفیوژها در ایران مدعی شد از نگاه وزیر دفاع ما هنوز در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس منافع امنیتی داریم. در این منطقه شریکان و دوستانی داریم که با آنها متعهدیم و هنوز در مهار تروریسمی که ایران در سراسر منطقه ترویج می‌دهد منافع داریم. کربی افزود بنابر این ایران هنوز در فعالیت‌های خشونتبار دخالت دارد و ما به هر اندازه‌ای که توان مهار چنین فعالیت‌های را داشته باشیم از آن استفاده خواهیم کرد. گزافه‌گویی‌های مقامات آمریکایی علیه ایران در حالی است که نوام چامسکی نظریه پرداز برجسته آمریکایی شنبه گذشته در مصاحبه با شبکه راشتوده از آمریکا به عنوان سردمدار تروریسم در جهان نام برد. جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در مقابله با توطئه‌ها و اقدامات محور آمریکایی صهیونیستی سعودی در منطقه دارد. ایران برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان و متحدانش در عراق و سوریه به درخواست رسمی این کشورها کمک مستشاری به آنها ارائه می‌کند، اقدامی که به هیچ وجه به مذاق مقامات آمریکایی خوشایند نیست. صدر اعظم عراق اعلام کرد یکی از سرکرده‌های داعش در عراق به هلاکت رسیده است. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با انتشار پیامی در توییتر خود گزارش داد که نیروهای عراقی ابو یاسر العیساوی از سرکرده‌های گروه تروریستی داعش را در یک عملیات اطلاعاتی به هلاکت رساندند. در پی دو حمله تروریستی پنجشنبه گذشته در بازار در مرکز بغداد، صدر اعظم عراق تأکید کرد که داعش باید منتظر ضربه‌ای باشد که لرزه بر اندام آن اندازد. تروریست‌های داعش پنجشنبه هفته گذشته دو انفجار انتحاری در بغداد انجام دادند که طی آن 32 نفر کشته و 110 نفر زخمی شدند. با وجود شکست گروه تروریستی داعش در عراق، هنوز شماری از اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. شنونده‌های عزیز، در پایان اولین بخش از خبرهای امروز باز هم نگاهی دارم به سرخط مهمترین خبرها. گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهور افغانستان در خصوص همکاری‌های دو جانبه. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر متعهد بودن دولت این کشور و مذاکرات صلح با گروه طالبان. و دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای ترکیه خود در استانبول. شنونده های عزیز، تا لحظات دیگر با بخش دوم این سرویس خبری از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما خواهم بود. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان همچنان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار ادامه دارد. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی این ولسوالی و شهر قندهار، ساعت قبل گفتگویی داشتم با آقای زاهد خبرنگار ما در حوزه جنوب افغانستان که ابتدا از ایشان در مورد آخرین وضعیت قندهار سوال کردم.
هنوز هم جنگ‌ها و تشویش از حملات سخت طالبان در اطراف شهر قندهار، خصوصا در ولسوالی ارغنداب گزارش‌ها هستند، اما برای رسانه‌ها و دسترسی به منابع به طرف جنگ کار دشوار برای خبرنگاران شده است. ولسوالی ارغنداب که یک ولسوالی استراتژیک برای قندهار است و در حومه شمال غربی شهر قندهار موقع دارد. این حملات سخت طالبان بالای این ولسوالی هنوز هم هستند و حتی گزارش های تازه این است که رهبری جنرال ضیاء لوی درستیز یا رئیس ستاد مشترک قوای افغان از کابل به قندهار و به خصوص به ولسوالی ارغنداب رفته است و رهبری جنگ را به دست گرفت. همزمان با رسیدن این گزارش ها از یک حمله بسیار نیرومند توسط یک بم تانگ بم گذاری شده هم گزارش بود، ولی ارقام و آمارش هنوز هم منتشر نشده. به هر صورت جنگ های پراگنده هنوز هم ادامه دارد و برخی گزارش ها این بود که حتی پلیس قندهار و باشندگان ولسوالی ارغنداب هم برای چندین ساعت دستوری داده بودند که بعد از خانه هایشان بیرون شود و حملات زیر طالبان در این ولسوالی آغاز می شود. پیشرفت ها و عقب نشینی ها هم در ارغنداب هنوز هم هستند، ولی بعد از آن که طالبان یک حمله نسبتا سخت را اجرا کردند، قوای افغان دوباره می گویند که این حمله را عقب زدند و 10 نفر از افراد طالبان هم کشته شده است. به هر صورت انفجار نیرومند اخیرم حتی به حد نیرومند بود که علاوه در ولسوالی ارغنداب حتی در ولسوالی های همجوار، میوند و ژیری و حتی شهر قندهار هم صدای شنیده شد و تلفات طالبان هم نزدیک به هر روز از سوی قوای افغان در ارغنداب اعلان می شود، ولی تلفات خاصی از سوی منابع رسمی دولت افغانستان در قندهار تایید نشده از جنگ ارغنداب. ولی مانورهای طالبان در این روزهایی که بحث صلح هم به یک مرحله نو حساس رسیده است، جنگ ها هم شدت یافته است و برخی کارشناسان به این باور هستند که طالبان یک زورآزمایی جدید را در ولایت قندهار که مهد نظامی و روحانی این گروه هستند اینجا آغاز کردند تا برای امتیاز بیشتر بر سر میز مذاکرات طرح‌های قوی‌تر داشته باشند.
بله جناب آقای زاهد، همون رقم که شما هم در گزارش خود گفتین، تحرکات طالبان در شهر استراتژیک قندهار در اطراف قندهار خب بیشتر از هر زمان دیده میشه. این مسئله چه تأثیر روی اوضاع امنیتی در روزهای آینده خواهد گذاشت؟ آیا نیروهای امنیتی افغانستان هم متقابلاً آمادگی دارند در این زمینه و چرا شهر قندهار چی اهمیت داره برای طالبان؟
از آخر اگر آغاز کنیم، اهمیت قندهار برای افغانستان، حکومت افغانستان و بالاخص برای طالبان بسیار مهم است. هر دو طرف بالای آن تمرکز خاص دارند. این ولایت از مهد نظامی و روحانی طالبان، از تحریک طالبان هزمین ولایت آغاز شده است و بالاخره تقریبا و سراسر افغانستان رسید و فعلا هم اکثریت و اغلب رهبران طالبان مربوط به همین ولایت است، خصوصا رهبران درجه یک طالبان، و قندهار برای آنان بسیار مهم است. اما قندهار در دو دهه گذشته جنگ افغانستان یکی از ولایات متاثر بوده، اما وقتی به کارآمدن جنرال رازق خان به حیث کماندان امنیه ولایت قندهار، طالبان تا حد زیاد در این ولایت سرکوب شدن و اون قوت که در آغاز جنگ های طالبان داشت این قوت را از دست داد. اما بار دیگر طالبان تمرکز با رفتن جنرال رازق به قندهار بیشتر کرده است و علاوه از این که زمینه فعالیت آنان در این ولایت بیشتر است، این ولایت مرز مشترک با پاکستان هم دارد، یک ولایت استراتژیک، علاوه از این که از نگاه جنگی سوکل جیشی هستند، از نگاه اقتصادی و جغرافیایی هم یک ولایت خاصی هستند و چون مرحله مذاکرات به یک بود نو رسیده است، برخی گزارش ها این بوده که طالبان حتی علاقه دارند و پلان دارد و دولت مرکزی در کابل هم تایید کردند که طالبان این قصد دارند تا شورای رهبری خود را از کوته پاکستان و جنوب افغانستان، خصوصا به ولایت های قندهار و هلمند منتقل کردند که دولت افغانستان میگویند این پلان طالبان را خونسا کردند.
و اما نشست مشترک علمای دینی و نیروهای امنیتی افغانستان روز گذشته در شهر مزار شریف در ولایت بلخ برگزار شد. جزئیات بیشتر میشنویم از زبان همکارم کاظم حیدری در مزار.
در نشست مشترک علمای دینی و نیروهای امنیتی در ولایت بلخ بر ضرورت همکاری این دو قشر مهم جامعه در مبارزه با ناامنی ها تاکید گردید و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه و الگوی امنیت در میان کشورهای منطقه یاد شد. این نشست مشترک میان علمای دینی و مسئولان امنیتی ولایت بلخ که در مسجد جامع زیارتگاه منتسب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف برگزار گردید، سخنرانان بر ضرورت تقریب هرچی بیشتر میان علمای دینی و مسئولان امنیتی تاکید کردند. سید معراج الدین سادات، فرمانده عمومی نیروهای پلیس در ولایت بلخ، در رابطه به هدف از این نشست مشترک چنین گفت:
ما خواستیم که یک هماهنگی بین پلیس علمای اکرام شود. این که امر صاحبای حضرت اینجا موجود است و هدایت ما هم است که در هر مسجد روزای جمعه برای اونجا امرای مولوی صاحبا ببینن یک هماهنگی ایجاد کنن تا ما مشکل و جنجال را که در یک حوزه است، در یک منطقه است، ما رسیدگی بتونیم.
سادات از تمامی مردم به ویژه علمای دینی خواست که روابطشان را با موظفین امنیتی نزدیکتر سازند و هر واقعه و حرکت مشکوکی را که در ساحه زندگیشان متوجه می شوند فوراً به اطلاع نیروهای امنیتی برسانند. وی همچنان از دستگیری بیش از 500 تن از خاطیان از قانون که به جرایم مختلف متهم هستند نیز تا 4 ماه گذشته خبر داد و گفت:
در 4 ماهی که تیر شده بیش از 502 نفر ما دستگیر کردیم. این قضایا را به سارنوالی و به محکمه روان کردیم. ما یک ایرادی در داخل محبس است و به این ما خلاصه هم نمی کنیم. ما نمیگیم که رای بهبود پیدا شده و جرم کم شده در سطح مزار. یک اندازه شاید راسته شده باشه، اما قابل قبول نه به شما نه به ماست.
فرمانده نیروهای پلیس ولایت بلخ تأکید کرد زمانی می توانست تامین شدن امنیت در جامعه مطمئن شد که هیچ کس نسبت به مال و جانش احساس خطر نکند، اما وی تامین شدن امنیت را تنها وظیفه نیروهای پلیس ندانسته، از تمامی شهروندان ولایت بلخ به ویژه علمای دینی خواست که در این راستا نیروهای امنیتیشان را همکاری نمایند. این مقام ارشد امنیتی ولایت بلخ مردم را به حفظ هوشیاری در برابر توطئه و گروه های تروریستی و تخریبکار دعوت نموده، افزود دشمنان ملت افغانستان به هر نحو ممکن تلاش دارند تا حتی جاده های آسفالت در این کشور آباد نمانند و برای هر عمل تخریبی که در افغانستان انجام می شود برای عاملان جنایتکارش پول های هنگفت پرداخت می کنند.
ما یک جدال پیدا کردیم که از تویتر نشته کرده که سرک آمکی انفجار می دید 20,000 کلدار باید داده شما بدهدی. یک مکتب در میتی تا 1,000,000 کلدار باید جایزه داره. یک علما و یک دانشمند داره که میکشیم چند است. هر کدام ما که یک رمانان داشته باشیم، یک گفه بفهمیم، یک راهنمایی و یک کسی بکنیم، ما کشته میشیم.
در همین حال مولوی محمود دانشجو، رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ، نیز ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی کشورش، امنیت و صحت را دو نعمت بی‌بدیل الهی دانست و گفت:
هم آیات و هم احادیث بسیاری وجود دارد، حتی امنیت پیشتر از ایمان ذکر میکنند، امنیت پیشتر از نان و آب ذکر میکنند. در منابع اسلامی گفته که نعمتهای مطلقه نعمت امنیت و صحت است.
دانشجو از کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه و الگوی امنیت در سطح منطقه یاد نموده افزود:
یکی از کشورهایی که از نعمت بزرگ امنیت به معنای واقعیش برخوردار است امروز ایران هست. مثل ما مردم ناشکر نیست. شکر است همه چیز نباشه، تحریم هم باشه، امنیت داره.
وی با اشاره به شرایط ناهنجاری که امروز در جامعه افغانستان حاکم است گفت: هیچ یک از شهروندان کشورش در هیچ جای از این مملکت امنیت و آرامش ندارند و همیشه با ترس و دلهوره به سر میبرند. وی از کسانی که در راستای تامین شدن امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند قدردانی نموده چنین تصریح کرد:
اونهایی که در تامین امنیت مردم موظف هستند، اونهایی که وظیفه دارند بیدار باشند تا مردم با آسودگی به خواب باشند، ما با اونها احترام داریم، ما حامی از اونها هستیم، افتخار میکنیم. به مرغ هم یک اولاد افغان که به خاطر ملتش، به خاطر رضای خدا شب زنده بیدار است تا که مردم آسایش داشته باشه و آرامش داشته باشه.
گفتنی است که در این نشست مشترک نیروهای امنیتی و علمای دینی در ولایت بلخ، سایر سخنرانان نیز ضمن تأکید بر سهمگیری تمامی آحاد مردم در ایجاد امنیت و آرامش در جامعه ایشان، از مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز خواستند تا بیش از این بر ناامنی ها دامن نزنند و زمینه ای که برای برقراری صلح به وجود آمده است را از دست ندهند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
با این ترتیب میرسیم به پایان مجموع خبرهای صبح رادیو دری جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه. دوستان عزیز از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعد همگیتان را به الله پاک میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
خب پیش از اینکه اولین برنامه را تقدیمتون بکنیم بعد از خبر که مجله اقتصادی نام داره، من فرصت کوتاهی دارم برای اعلام برنامه‌ای که در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از صحبت‌های بنده مجله اقتصادی است، بعدش گلچین موسیقی، ما میتوانیم پس از گلچین موسیقی تکرار برنامه قند فارسی را هم در ساعت 2:45 دقیقه پخش میکنیم. نمایش هفته در ساعت 3 پخش خواهد شد، کنکاش در ساعت 3:30 و در ساعت 4 به وقت افغانستان هم بخش دیگری از اخبار را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از خبر برنامه منجی پخش خواهد شد، گنج کلام و با ارگ برنامه های بعدی است و بعد از با ارگ داستان تمثیلی را بشنوید. در ساعت 5:20 دقیقه به وقت افغانستان دعای شریف سماط را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و با تقدیم این دعای پر از فیض و معنویت و برکت به استقبال اذان مغرب و افق شهر کابل خواهیم رفت که زمان اذان ساعت 5:38 دقیقه و 24 ثانیه است. بعد از اذان برنامه معرفت دینی را داریم و بعدش هم خبر ساعت 6 با وقت افغانستان را. تکرار برنامه شکرستان در ساعت 6:25 دقیقه میشنوین، تکرار برنامه ایران سرزمین فرصت ها در ساعت 7، پند پیران برنامه بعدی ما خواهد بود، خبر ساعت 7:30 دقیقه را هم در زمان مقرر معین پخش میکنیم، همراه با خورشید همگام با ولایت برنامه بعد از خبر ماست و با تقدیم این برنامه نشرات نیمروزی رادیو دری هم به پایان خواهد رسید و در ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد و نشرات را به پایان خواهیم برد. انشاءالله که فرصت همراهی داشته باشین و در کنار رادیو دری و همه شما عزیزان خوش بگذره. اما برنامه مجله اقتصادی
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیات بر شما شنوندگان گرامی، من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و دیگر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم برنامه: برکناری وزیر مالیه افغانستان از سوی اشرف غنی، حسابدهی وزرای دولت افغانستان به مردم و افزایش فقر در افغانستان. عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین مالیه افغانستان که به تازگی از کارش برکنار شده، روز دوشنبه 6 دلو در یک نشست خبری دلایل مطرح شده برای عزلش را رد کرد. او گفت که حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان همیشه در کار او مداخله می کردند و تلاش او برای بستن مجراهای سوداوری حلقات خاص او را با مشکل و موانع روبرو ساخت. وی تأکید دارد که عدم مداخله در کار او و صلاحیت‌های کاریش بر اساس قانون اساسی از شرایط قبولی این وظیفه بود که به گفته خودش در مقابل اصرار فراوان و درخواست باربار رئیس جمهوری آن را پذیرفته بود. او گفت که بر اساس قانون اساسی تنها خود را در مقابل رئیس جمهوری و مجلس نمایندگان افغانستان مسئول می‌دانست. ارغندیوال گفت پیش از برکناریش در تماس با رئیس جمهوری گفته است هر پیغام و دستوری که است با من مستقیماً به تماس شوید، نه از طریق حلقات خاص در ارگ. ارغندیوال دلیل اصلی برکناری خود را دخالت حلقات خاص در ارگ ریاست جمهوری دانست، هرچند که اسم خاصی را در این رابطه مطرح نکرد.
پیشتر هم گفتم که حلقات خاصی که وجود داره اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زراندوزی و پولاندوزی بکنن اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصتهایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن و بتانن که این منفعتهای خود تأمین بکنن. از او خاطر است که ناراحت بشن و منظم راپورای غلط و دروغ میرسانن.
آقای ارغندیوال همچنین به عضویتش در کمیسیون تدارکات اشاره کرد و آن را نیز یکی از دلایل احتمالی برکناریش خواند و گفت:
ما نمیخواهیم که امکانات این ملت بیچاره که ما به گدایی از دیگه جای جمع میکنیم او در جیبای اشخاص منفعت جو بروه. موجودیت ما در کمیسیون تدارکات یک معضل دیگه است که سبب عزیب شوه که باید ارغندیوال عزل شوه نباشه. در روز قبل کمیسیون تدارکات دایر شده بود، تعاملا در اونجا گفته می شد که از قرارداد اول تا قرارداد سیزدهم ملاحظه وجود نداره، تایید است. چهاردهم و پانزدهم یک جزئی گپ داره. به این ترتیب کار تمام شد. وقتی که کار تمام شد من دست ما بالا کردم و گفتم که جلالت نواب رئیس، امی که ملاحظه وجود نداره، ملاحظه کی وجود نداره؟ من من حیث عضو کمیسیون تدارکات ملاحظات جدی دارم. ایشان فرمودن که ملاحظه تان بگوین. گفتم من حال ملاحظه دارم، من ملاحظات خودم میگم. گفتن بگوین ملاحظات. گفتم ملاحظه اول ما ایست که قرارداد اول گشت اداری امور دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل 18 گشت است، در حالی که ما در همی جلسه که نشستیم از اساکر ما که در سرحدات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، از امنیت افغانستان، از منافع ملی افغانستان دفاع میکنن و در بسیاری موارد حتی آب نوشیدنی برشان نرسیده یا با نان خشک سپری کردن. گفتم چطور وجدان سلیم میتانه ایره بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرا قرار گرفته، نان خشک پیدا کردن میتانه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم؟ به این صورت وجدانن ما قبول کرده نمیتونم. جناب رئیس صاحب گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید، گفت رد هستی. دومش هم موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و این رد شد.
صحبت های ارغندیوال در مورد دلایل برکناری او از وزارت مالیه را شنیدیم. که همه آن دلایل را غیر موجه خواند. اما نهاد اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرد که وزیر مالیه به دلیل تعلل در جمع آوری درآمدها، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقررات غیرقانونی و ممانعت با این نوع بررسی، ضعف مدیریت و عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب عزل شده است. این اداره افزوده بود که رعایت نکردن ماده 77 قانون اساسی در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایت‌های ریاست جمهوری نیز از دیگر دلایل برکناری اوست. فاطمه مرچل، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هم در جمع خبرنگاران دلایل برکناری ارغندیوال را چنین بیان کرد.
دلایل اصل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و رعایت نمودن ماده 77 قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری میباشد.
اما آقای ارغندیوال در نشست خبری که داشت این دلایل را که معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به آن اشاره داشت نیز رد کرد و گفت:
ظرف وزارت مالی افغانستان برای سال مالی 1400 که سال مالی جدید است 30 میلیارد افغانی ما در این ظرف خود داشتیم. من تعجب میکنم که در تعلل در جمع‌آوری عواید امیز که از یک طرف تمام او اهداف معینه را ما پورا کردیم و از طرف هم برای اولین بار 30 میلیارد در ابتدای آغاز کار سال جدید مالی ما در ذخایر وزارت مالیه داریم. مسئله دیگه که در یک عنوان شده بود موضوع ضعف مدیریت بود که به ما نسبت داده شده در همین مکتوبی که در عزل ما گفته شده دلایلش یکیشم ضعف مدیریت بود. بله، ما به این قانع هستم که ضعف مدیریتی که از جای دیگه الهام بگیره و مطابق به فرمان کسی دیگه عمل بکنه در این راستی ما ضعف دارم. برای ما منافع ملی ما، برای ما منافع عقیدتی ما از هر چیز ارجحیت داره. بسیار آفتابی شده در بین کابینه ما هم و در بین اجتماع هم مردم آل با این واقعیت ها پی بردن و می فهمن که منافع حلقات خاصی که متاسفانه در بسیار موارد رئیس حزب جمهور هم از او آگاهی نمی داشته باشن، منافع از اونا وقتی که در خطر شوه هر نوع توطئه ممکنه اونا برام اندازن.
ارغندیوال دومین وزیر کابینه است که به تازگی برکنار شده است. حدود 3 هفته پیش نیز اشرف غنی احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان را برکنار کرد و دلیل آن را اتهامات فساد علیه برادر و پسر کاکای عثمانی خواند. در پی برکناری عبدالهادی ارغندیوال، رئیس جمهور افغانستان محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست این وزارت منصوب کرده است. در همین حال شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه هم از سمت خود استعفا داده و دلیل آن را مشکلات شخصی عنوان کرده است. عبدالرحمن رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در صحن علنی مجلس به برکناری وزیر مالیه واکنش نشان داد و گفت:
رئیس جمهور بدون دلیل معجه وزیر مالیه را که از طرف نمایندگان ولسی جرگه موفق به اخذ رای اعتماد شده بود برکنار و تصمیم نمایندگان مجلس را نادیده گرفته است. اما وزرای مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بودند بدون تعقیب قضایی با آسانی از کشور خارج می شوند.
سید عظیم کبرزانی عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان افغانستان هم علت برکناری وزیر مالیه را غیر اصولی دانست و گفت:
یک حلقه خاص متاسفانه در محور رئیس جمهور ایجاد شده که اینا خواسته های شخصی دارن و هر زمانی که یک وزیر خواسته ای اشخاص رو برآورده نکنه روی رئیس جمهور تأثیر میگذارن و متاسفانه چنین نتایجی به نفع منافع اولیای کشور نیست.
صحبت‌های ارغندیوال وزیر برکنار شده وزارت مالیه افغانستان و همچنین صحبت‌های فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری و سخنان رحمانی رئیس مجلس و همچنین کبرزانی منشی کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان افغانستان را با هم شنیدیم. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری ضمن اشاره به برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه افغانستان از سوی رئیس جمهور افغانستان گفت اکثریت متحدین انتخاباتی محمد اشرف غنی در ادامه همکاری با او مشکل پیدا کردند و ارغندیوال هم که در گروه انتخاباتی اشرف غنی بود و در این اواخر هم از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت به همین سرنوشت دچار شد. گفتگوی همکارم زهرا حسنزاده را با سیف الدین سیحون با هم میشنویم.
جای شک نیست که تمام متحدین انتخاباتی یا کمپاینی آقای غنی تا آخر با این فرد نتانستن ادامه بدن. یکی از جمله آقای ارغندیوال که در گروه انتخاباتی آقای غنی بود و این وزیر مالی انتخاب شده بود و در این اواخر هم از پارلمان افغانستان رای مورد نظر هم مورد اعتماد دریافت کرد، ولی از اون جایی که در افغانستان متاسفانه نهادهای قدرت مخصوصا وزارت دارایی یا مالیه افغانستان در حقیقت مانند نخست وزیر عمل میکنه در امور مالی و پولی مخصوصا در مسائل بودجوی، از این بابت ایران میخواهند که اهرم های اقتصادی را آقای رئیس جمهور در اختیار بگیره و این فرد در این ماهای اخیر با برخی پیشنهادها و مقرری های آقای رئیس جمهور مخالفت میکرد. از این بابت فکر بینیم که برای امروز انحصار قدرت برای تأمین منافع آتی خود برای اهدافی که داره بیشتر انتظار داره یا توقع داره که وزارت مالیه را در ید قدرت خود داشته باشه و از اون طریق مانند وزرای مالیه قبلی که در ید آقای غنی بودن این را هم در اختیار داشته باشه. از این بابت فکر می‌کنم که به خاطر تصاحب و به خاطر انحصار قدرت و تمرکز اون منافع و درآمد خود یا درآمد اهدافی که برای مقاصد سیاسی خود دارن می‌خواد وزارت مالیه در اختیار داشته باشد. از واسه آقای ارغندیوال برطرف کردن.
جناب استاد سیحون، ما قبلا هم یعنی در فاصله بسیار کوتاهی شاهد برکناری احمد جواد عثمانی وزیر بهداشت افغانستان هم بودیم. تحلیل شما پیرامون این قضایا چی هست و فکر میکنین که این گونه اقدامات از سوی دولت افغانستان چه تاثیر خواهد گذاشت بر وضعیت فعلی افغانستان؟
خب البته آقای غنی متاسفانه در کابینه قبلی هم وزیر آب و برق یک فرد بسیار ورزیده و لایقی بود، با او همچون از تیم گروهی نبود، با او مخالفت کرد و در خیلی از مسائل مستقیما مربوط به فعالیت های او بود، مثلا در کنفرانس های منطقه‌ای و در مسائل آب و اینا حتی او را مشارکت نداد. شما دیدین در دستگاه سیاسی افغانستان وزارت خارجه، وزیر خارجه افغانستان که گویا با این موافق نبود در بعضی سیاست گذاری ها، مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان وزیر خارجه عمل میکرد. این یکی از همون بسیار سیاست های آقای غنی است که افراد وارد بحث وارد بسیار گروه خود میسازد و بعدا اینا را یک یک در حقیقت که با او سیاست های از این موافقت حتی یک درصد موافقت نکنند این برطرف میشه و ایزوله میسازه اینا را. آقای عثمانی، آقای ارغندیوال و همه تیم هایی که گروه های دیگه که بودن در گروه غنی و بالاخره آرام آرام اینا را حذف کردن و یایی که سر به صلاحیت کردن. غنی یکی از همون ویژگی هاش بیشتر تمرکز و انحصار قدرت و یکتازی هست، این یک واقعیت است. از این بابت هیچ فردی را در حقیقت اجازه نمیده که از مثلا منافع این دوری بگذینه و کوشش بینه که منافع خود در حقیقت با گمارش افراد سربزیر خود تامین کنه. وزارت مالیه یکی از وزارت های بسیار کلیدی افغانستان است، هم کمک های خارجی را در تمرکز دریافت میکنه و هم درآمدهای محدوده که در داخل افغانستان است به شکل قانونی و غیر قانونی اینا تامین میکنن و در حقیقت تمام بودجه افغانستان را، تمام وزارت خانه را، از پارلمان، از محاکم، همه را در حقیقت وزارت مالیه تامین میکنه. وزارت مالیه در حقیقت در عمل وزیر اول و نخست وزیر افغانستان است در صلاحیت های خود. از بعد این نمیخواست که در حقیقت در دست فرد باشه یا گروه باشه که اینها با سیاست های تمکین نکنن، هم به خاطر تامین منافع خود، هم به خاطر در دست داشتن اهرم های قدرت اینا. ولی بحث در سر اینه که در شرایطی که وضع سوال شما با پاسخ جواب فرازی که در شرایطی که افغانستان دوچار بحران است. این هم یک نقطه دیگه از آغاز بحران دیگه است. این معنی که آقای ارغندیوال مربوط به یک شاخه عزیز اسلامی است، این هم نتونه که به جرگه مخالفین آقای غنی بپیونده و دشواری برای ایجاد بکنه.
استاد بفرمایید، با توجه به صحبتی که داشتید اینکه این گونه عزل و نصب ها قطعا میتونه یک سری مشکلات و بحران هایی را برای وضعیت فعلی شکننده اقتصادی اجتماعی و سیاسی افغانستان ایجاد بکنه، راه حل برون رفت چی هست؟ آیا راهکاری موجود هست این راستا و در این راستا چه گروه و ارگانی میتونه وارد عمل بشه تا پیشگیری شود از این گونه مشکلات و چالش ها؟
خب البته از نظر صلاحیت خب هیچ مانعی وجود ندارد برای رئیس جمهور به اصطلاح مقتدر افغانستان که در قانون اساسی در حقیقت عمل میکنه. عزل و نصب وزرا مربوط به صلاحیت های جمهور است. این با هر دلیل و بدلیل میتونن مانند ترامپ که با صدها نفر از دستگاه خود اخراج کرده یا میتونه اخراج کنه و افراد اشخاص بگو ما را نمکنون هم که ما بحمدیم وزرای هستن که از پارلمان رای نبردن و تماکان به آقای خودشان اینجا هم میدن. افراد بودن که در پارلمان رای آوردن، هم این و هم وزیر صحت افغانستان، ولی اینها را به طرف ترانزکشن با اینا به طرف مثال نمیتونن تعامل کنن یا اینا نمیتونن با او تعامل کنن، اینا را برطرف میکنن. معنای ساده مسئله این است که در شرایط بحرانی هنوز ایجاد بحران میکنه، ولی که آقای غنی فکر میکنه که گمارش افراد وابسته به خود در دستگاه کلیدی میتونه که بالاخره از اون امکانات و امتیازاتی که به دست میاره اونها را در خدمت منافع خود و سیاستهای خود قرار بده. فکر میکنه که مثلا گمارش یک وزیر سربزیر و وابسته به خود میتونه دست باز در مثلا توزیع درآمدها و بودجه را برای گذار دوره صلح یا پس از صلح داشته باشه. به باور من این فکر بسیار غلط و بسیار زیاد خطا هست، به خاطر اینکه هم قانونیت و هم نظام نظم نظام سیاسی را در بساط و هم میزنه نظام سیاسی را تضعیف میکنه، دولتداری و حاکمیت قانون را تضعیف میکنه و حکومتداری را بساط بسیار آسیب میزنه در شرایط کنونی.
با به پایان رسیدن سال مالی افغانستان که ماه قوس است و نزدیک شدن سال جاری خورشیدی به ماه‌های پایانی خود، دولت افغانستان مطابق سال‌های گذشته از چند روز قبل برنامه حسابدهی دولت به ملت را راه اندازی کرده که طی آن مسئولان وزارتخانه‌ها، ریاست‌ها و ادارات مختلف دولتی با حضور در جمع خبرنگاران گزارش عملکرد یک ساله ادارات تحت امر خود را با خبرنگاران شریک می کنند. مجیب الرحمن کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، هم گزارش عملکرد این وزارتخانه را ارائه کرد و گفت که با توجه به همکاری‌های ادارات محلی مربوطه و نهادهای مردمی، این وزارتخانه در سال گذشته توانسته تمام بودجه در اختیار خود را در پروژه‌های مختلف به مصرف برساند. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات آقای کریمی را در این زمینه بشنوید.
وزارت احیا و انکشاف دهات اهداف را که بر خود تعیین کرده بود، اگرچه اهداف پایدار است بر ما، بر یک سال نمیتونیم، اما تلاش ما همی هست که ما قریجات خودکفا از لحاظ اقتصادی داشته باشیم. امسال هم خوشبختانه بودجه انکشافی که در سر سال بر وزارت احیا و انکشاف دهات مشخص شده بود که او تقریبا 25 میلیارد افغانی بود، با وجود ازی که امسال سال پرچالش بود، چالش از لحاظ آفت کرونا که تقریبا در اوایل ما در قرنطین بودیم و اکثریت مناطق هم در قرنطین بود، اما با وجود از این چالش ها خوشبختانه وزارت احیا و انکشاف دهات و همکارایم که ما از تک تکشان سپاسگزار هستم و از پیششان مشکور هستم که تمام چالش ها را با وجودی که ما داشتیم، ما تانستیم که 25 میلیارد افغانی را به کمک هموطنان عزیز ما، چون اکثریت پروژه های انکشاف دهات از طریق شوراهای انکشافی ما تطبیق میگرده، ما تانستیم 25 میلیارد افغانی را 100% به مصرف برسانیم. و در ماه آخر که ماه آخر سال مالی ماه قوس می باشه، ما 5 میلیارد دیگر هم از وزارت محترم مالیه به خاطر پروگرام دسترخان ملی و بعض پروژه های انکشافی ما که داشتیم اضافه به دست بیاریم، که از او هم خوشبختانه 1.6 میلیارد شما در ماه قوس به مصرف رساندیم و متوقعیش به سال جدید مالی انتقال یافت که به او اساس یعنی از 25 میلیارد ما به 30 میلیارد بودجه رسید و به او اساس مصرف سالانه که باز امرای وزارت محترم مالیه حساب میگرده او 87% شد. اما چیزی که ما در سر سال داشتیم او را ما 100% مصرف کردیم. همکاران نهایت عزیز و هموطنان عزیزم، ما در سال 1399 در بخش های مختلف، در ترانسپورت، در بخش آبیاری، انرژی پایدار، در بخش آبهای آشامیدنی و حفظ صحه، برنامه میثاق شهروندی، در تمام از این برنامه ما تانستیم 2391 پروژه کوچک و متوسطه در 34 ولایت کشور خود ایره تطبیق بکنیم که با تطبیق از این پروژه ها در حدود 3.4 میلیون روز کاری ایجاد شد به هموطنان عزیز ما و 3.5 میلیون از روستانشینین از اونا از این پروژه ها مستفید شدن.